بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدم روح ملكوتي إمام راحل والشهداء لنا نظام الإسلام صلواتي إهداء بخير. فرا رسیدن میلاد مسعود امام دهم حضرت امام علی النبی صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین را به پیشگاه مقدس فرزندشون ولی عصر ارواحنا فدا و همه علاقمندان به اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. ما از پیشگاه مقدس حضرت ولایت الله ایده خودمون را این میخواییم که منت بگذارند و گوشه چشمی به عالم تشیع و به همه مؤمنین و از جمله به این خادمان اهل بیت مبذول بدهند. همطور که مستحضر هستید، خطبه قاطعه نهج البلاغه را مدتی مورد بحث و گفتگو قرار دادیم و در حدی که خدای متعال توفیق داد توضیحات مختصری در اطراف فرازهای این خطبه و عرض شنوندگان رساند. چون محور اصلی یا یکی از محورهای اصلی این خطبه موضوع تکبر بود، از قدیم مناسب است که یک دو جلسه آخر امسال را برای تطمیم این بحث به بحث‌های فرعی و جانبی که مربوط به این خطبه نیست ولی مربوط به این موضوع میشه بپردازیم. در جلسه قبل بعضی از این بحث ها رو مطرح کردیم، در این جلسه هم اگر خدا توفیق بده بعضی دیگه از این مباحث را مطرح خواهیم. وقتی واژه تکبر به کار برده میشه، مفهومی که در ذهن عموم ما میاد یک خلق و خوی خاصی است که از بعضی انسان‌ها سراغ داریم که در مقابل انسان‌های دیگه یه وضع خاصی به خود می‌گیرند، جسمشون، حرف زدنشون، رفتارشون، لباس پوشیدنشون، سخن گفتنشون، نشست و برخاستشون، که اینا حاکی است از این که میخواند خودشون را بزرگتر از دیگران نمایش بدن، دیگران را کوچکتر از خودشون بشمارن و در عمل نشون بدن. تکبر همین را میفهمیم. البته این صفت خیلی زشتی است. علمای اخلاق هم از همه ادیان و مذاهب و نهرهای مختلف درباره زشتی این صفت صحبت کردند و راه های علاجشم را مطابق مبانی خودشون ارائه دادند. ولی در فرهنگ اسلامی وقتی تکبر و استکبار و امثال اینا مطرح میشید، معنای عمیق‌تر و وسیع‌تر منظور شما در قرآن کریم وقتی مشترکات کبر را ملاحظه بفرمایید، به سختی میتونید یه موردی پیدا کنید که منظور تکبر انسان عادی برای انسان عادی دیگه باشه. اگر هم شامل چنین چیزهایی بشه با اطلاقش با عمومش و الا مستقیمن درباره این شاید به سختی بشه آیه ای پیدا کرد. من به چیزی یادم نمیاد. عمده مواردی که این واجه و مشتقاتش به کار رفته تکبر عن الله، استکبار عن الحق، استکبار به غیر الحق، استکبار عن عبادت الله و چیزهای از این قبیل. این واقعیت را بهش توجه کنیم، اولا معلوم میشه که در فرهنگ اسلامی یا بفرمایید در نظام ارزشی اسلام اون تکبری که پیش مردم مطرح است و یکی از صفات و اخلاق زشت تلقی میکنن، این نسبت به اون چه قرآن بهش توجه داره، استکبار علالله و استکبار عن الحق، اون خیلی نازل تره. البته هیچ شکی نیستن این که خیلی بدی، اما قرآن یه چیز خیلی مهمتری را مطرح میکنه که کمتر مورد توجه دیگران حتی علمای اخلاق بوده. و این توسعه در مفهوم تکبر یک ریشه روانشناختی داره، یک ریشه علمی داره، تنها توسعه در یک مفهوم یا کاربرد یک واژه نیست. توسعه در الفاظ و مفاهیم و اینها یه امر رایجی است، در طول تاریخ زیاد اتفاق میفته. یک کلمه در یک عصری در یک قومی پیش مردمی یه معنای محدودی داره، بعدها توسعه داده میشه، شامل چیزهای دیگه هم میشه. یه وقت این توسعه مبنی است بر یک زیربنای علمی که حق بشین از این توسعه داده میشه، و اگه غفلت بشه ازش، غفلت از یک حقیقت مهم میشه. ملاک این توسعه، نکته این توسعه اینه که رفتارهای انسان که ناشی از یک مبادی روحی و روانی هست، گاهی از یه نقطه ساده شروع میشه ولی در جریان پیشرفت و تکاملش به یک جاهایی منتهی میشه که آدم فکرش هم را نمیکرد. نوع مردم توجه میکنن به مراحل سادش، ولی همین حقیقت، همین اصل، همین بذری که در دل پاشیده میشه یا وجود داره، اگر روش بکنیم و جلوه فسادش گرفته نشه، تعدیل نشه، اصلاح نشه، کار آدم رو به جایی میرسونه که به بدترین درکات جهنم سقوط خواهد. خب ما وقتی میگیم تکبر بده، در کنارش ده ها صفت بد دیگه هم سراغ داریم. این هم یک ولی همه صفات اینجور نیست. تکبر یه جوری است که از این نقطه ساده شروع میشه ولی به آخرین درجات کفر و عناد منتهی میشه. اگه رشد بکنه این شجره خبیثه، دیگه راهی نجاتی برای انسان واقعی نیست. صحبت این که یک انسانی نسبت به انسان دیگری میخواد خودشو بزرگتر جلوه بده در این حدا محدود نمیشه، میرسه به جایی که آدم در مقابل خدا هم حاضر نیست سرخم بکنه، روش بشه میخواد خودشو بگه من از خدا هم بارم و همه بذر همین از همین بذر فاسد پدید میاد، همه این کفرها، الحادها، فسادها و آثارش هم در زندگی فردی، هم خانوادگی، هم اجتماعی، همه جا ظهور میدن. یه همچه شجره خبیثه ای و اون چه بیشتر مورد توجه اولیای اسلام، خدای متعال، پیغمبر اکرم، ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین هست، اون چیزی است که فراتر از این موارد استعمال عادیش هست که همه مردم میشناسن کسی بر رفیقش تکبر میکنه. اون میوه های تلخترش و آثار زهرآگین‌ترش بیشتر مورد توجه اسلام هست. توجه بدن انسان ها را که کار شما ممکنه به اینجا ها منتهی بشه. این یه نکته که اصلا ما فکر نکنیم وقت صحبت از تکبر و استکبار میشه، این همون چیزی در همون حدی است که کتاب های اخلاقی، مثلا اخلاق های عام که تنها از روح اسلام سرچشمه نمیگیری، اخلاق عمومی همه عقلا، فکر نکنیم اینم همون هست، نه این خیلی وسیع‌تر و فراتر از اون هست. مواردش وقتی ملاحظه بفرمایید و آثاری که بر این تکبر به این معنای وسیع اشبار میشه، اون وقت متوجه میشید که واقعا چه سم مهلکی و شاید در اعماق دل بنده و امثال بنده چنین سمی کم نباشه. این نکته ای که همینجا به این پرانتز عرض بکنم اینه که بسیاری از صفات نفسانی هست که خود انسان هم آگاهی کامل ازش نداره، یعنی گاهی خیلی چیزا در عمق دل آدم هست خودش توجه نداره. این عجیبه، با اینکه نه الانسان علی نفسه بصیره، آدم به باطن خودش برای خودش روشنه، ولی روح انسان اونچنان لایه‌های تو در توی داره که گاهی هم بر خودش هم مشتبه میشه. در زمینه ارزش‌های اسلامی که خیلی مورد توجه هست، اتفاقا همین معنا وجود داره و چیزی که باید کسانی که در مقام تهذیب نفس هستن، در مقام تزکیه هستن، توجه پیدا بکنه. مثلا اخلاص، در مقابلش ریا. گاهی آدم خیال میکنه که یک کاری را نه خالصا مخلصا لله داره انجام میده، شاید قسم هم بخوره که من اصلا هیچ قصدی غرضی جز رضای خدا ندارم در اینجا. اما این سطح ظاهری دل هست، دل یک لایه های عمیق‌تری هم داره. اگه خوب در عمق دلش فرو بره و باطن خودش رو بکاوه، خواهد دید نه این قدر هم خالص نیست. حالا در این زمینه سخن بسیار بحث من را در اخلاص و ریا نیست که توسعه بدم بحث را، از جمله همین مسئله تکبری. گاهی آدم خیال میکنه واقعا خودش خیلی آدم متواضعی یا دیگری را، حالا ما رسوات به خودمون میگیم، گاهی فکر کنم نه من آدم خیلی متواضعی هستم، اصلا من کجا و تکبر کجا؟ ببینید در مقابل اشخاص سرخم میکنم، خیلی به آرامی صحبت میکنم، احترام میکنم اشخاص را، اون تواضع هم این هست دیگه، مگه متکبر بودن که این کارا نمیکرده؟ ولی وقتی لایه های قلب و روح انسان کاویده بشه، معلوم میشه همین هم یه حیله شیطانی است برای یه تکبر مخفی‌تر. او دنبال اینه که مردم او را بزرگ بدونه. تکبر یعنی بزرگی را به رخ مردم بکشه، یه کاری بکنه که مردم خیال کنه یه شخصیت بزرگی. گاهی میبینه راه این که مردم او را بزرگ بشمارن اینه که تواضع اظهار بکنه. در واقع در صدد اینه که بزرگی پیدا کنند پیش مردم، مردم او را بزرگ بدانند، بزرگ بشمارند، بزرگی از او ظهور پیدا بکنه، آدم بزرگ منشی تلقی بشه. راهش این میدونه که خورده سرخم کنه، آرام صحبت کنه، احترام بگذاره، تعارف بکنه، اینا این راهشه. این تواضعی در ظاهر پوششی برای تکبر باطنی. این است که ما باید برای اینکه بفهمیم واقعا خودمون متکبر هستیم یا نیستیم، به همین سطح ظاهری قلبمون اکتفا نکنیم. و همینطور همه صفاتی رذیله را اگر بخوام ببینیم در ما هست یا نیست، همین نگاه به ظاهر دل خودمون بکنیم، میگم نه من چیزی نمیبینم از این صفات. حق نظیرش حسد، کینه، چیزهای دیگری، بخل. ولی اگه دقت بکنیم میبینیم نه، این قضا هم ما بی‌بهره نیستیم از این صفات. برای این کار باید آدم بیشتر خودش رو بیازمایی. در یه مواردی که نشانه این هست که اینجا تکبری در دل وجود داره یا نداره. در امور عادی، یعنی همون تکبری که از کردم عموم مردم میدونن، آدم در مقابل یه انسان دیگری خودشو بخواه بزرگتر نمایش بده. علمای اخلاق هم متعرض شده. راههایی هست برای اینکه آدم بدونه که متکبر هست. یعنی امتحاناتی گذاشتن. شما میتونید در کتاب محجت و بیضای مرحوم فکر رضوان الله علیه که البته این مطالبش محفوظ از احیاء العلوم و غزالی، این مطالب رو بخونید که کسی که میخواه ببینه متکبر هست یا نه، به نظرم 5 تا امتحان ایشون ذکر میکنه که به این وسیله ها خودتون رو بیازمایید. ولی با توجه به این نکته ای که من عرض کردم که بحث تکبری که در قرآن و در فرهنگ اسلامی مطرح است، تنها این تکبری انسانی بر انسان عادی دیگه نیست، خیلی فراتر از این. یعنی که این امتحانات کافی نیست. خوشبختانه در خود قرآن کریم بعضی از این مواردی که مربوط به همون تکبر ضد الهی هست اشاره شده و اینکه ریشه اینها چیه و آثارش چیه. حالا به عنوان نمونه یکی دو تا آیه از من عرض می‌کنم، ملاحظه بفرمایید، چه بسا خود ما هم کمابیش مبتلا باشیم و توجه نکردیم که منشأ این رفتارمون چی بودی. در سوره غافر احتمالاً آیه 35 اینها باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین یجادلون فی آیاتنا فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم کبر مقت الله کبر مقت عند الله و عند الذین آمنوا کذالک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار. میتونه کسانی که در آیات ما به بحث و گفتگو میبردازن، من جدال میکنن، منظور جدال تشکیک‌آمیزه، صحبت میکنه که از کجا این مطلب درست باشه. من یه وقتی حقیقتش اینه، مثلا 20 سال پیشتر وقتی این آیات رو میخوندم درست نمیتونستم تصور کنم یعنی چی. مثلا آدم مسلمانی میاد در باره آیات خدا بحث میکنه، کفار که خب کافران میگن دروغ صاف و صریح، بحث نداریم. این یعنی چی و جادل و فی آیاتنا به غیر سلطان اتا؟ ولی حالا خوشبختانه یا بدبختانه این روزگار ها میبینید که کسانی که خودشون رو مدافع اسلام و طلبکار از اسلام میدونن بعد مبانی اسلام تشکیل میکنن. اصلا میگن قرآن هم همه مطالبش درست نیست، قرآن هم نقد پذیر هست و نقدش کرد، سره و ناسرهش رو باید جدا کرده. سره چیه؟ اونایی که علم تایید، ناسرهش اونایی که خلاف علم هست یا علم تاییده.